أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. در بحث سلوک اجتماعی دسته از مباحث رو پیشتر خدمت سروران عرضه داشتیم، تا اینکه یکی دو هفته مجبور شدیم به دلایلی خدمتتون نباش، اندکی اون مباحث رو اشاره میکنم و بعد ادامه مباحث رو خواهیم داشت. بحث سلوک اجتماعی رو عرض کردیم، اولا باید اندیشه سلوک رو مطرح کرد که سلوک یعنی چی. گفتیم سلوک اساسا از یک جهت دست کشیدن از تعشقات و تعلقات و رسیدن به خداست. در واقع این قیوداتی که پای ما را بسته، و الا ما اساسا وصل به حضرت حقیم. این تعشقات باید برداشته بشه تا به خدا برسیم. گفتیم از یک منظر دیگه سلوک یک سیر باطنی است، یعنی یک سیر قلبی است که از نظر آیون اهل معرفت این قلبه که باید صعود به سمت حضرت حق بکنه، به حق برسه. ازا یک سیر باطنی قلبی خواهیم داشت در سلوک، و همیشه یک تعامل درونی باید روی بده در این زمینه. اینو عرض کرد. گفتیم از یک منظر دیگر این سلوک یک زیست مؤمنانه موحدانه است. زیست ایمانی رو خیلی ها دارند، مؤمنند، اما مؤمنی که بر اساس توحید حرکت کنه با دغدغه های توحیدی، این رو میگن سلوک. فرض کردیم اساسا در این سلوک در واقع انسان باید آهسته آهسته از طریق درون به حضرت حق برسه و با خدا معامله کنه. در همه صحنه‌ها با خدا معامله کنه. اینها رو عنوان دادیم سلوک. باز تعابیر دیگری هم داشتیم، دغدغه خدا داشتن، دغدغه خوشنودی خدا داشتن، دغدغه توجه به جانب حضرت حق، این رو میگن سلوک. در همه اون مباحثی که انسان میتونه داشته باشه، در هر کاری، در هر امری این شکلی زندگی کن، تو خانهش نسبت به همسرش، تو جامعه، در اون کارگاهش، در اون ادارش، در اون مجموعی که کار میکنه، باید دغدغه خدا و خوشنودی خدا داشته باشه. اگه اینجوری انسان زندگی کنه، میگیم داره فضای سلوکی رو طی میکنه. از خوشنودی شروع میشه تا کم کم تعامل جدی حقیقی ناب با خداست که باید سلوک. اینا رو ما عنوان میدیم سلوک. در موردش توضیحاتی دادیم، مفصل 3-4 جلسه است، مفصل که در حد 3-4 جلسه است. بعد از اون که سلوک رو معنا کردیم که این چون این چیزی است، رسیدیم به این که خب سلوک اجتماعی چیه. گفتیم سلوک اجتماعی کف کار اینه که سلوک در عین این که داره این مؤلفه ها رو در خود پیاده میکنه، در اقدام اجتماعی هم ورود میکنه. که عرض کردیم بعضی ها گمان میکنن تا سلوک رو میگید خود دغدغه باطنی و درونی اصلا باید از بیرون جدا شد، از نمیدونم جامعه جدا شد، از همه چیز دست کشید تا سلوک کرد. گفتیم حداقلش باید گفت کف کار اینه که نه، سلوک با اجتماع و اقدام اجتماعی سازگاره، ولی سقف کارش اصلا بیش از اینه. اون چیه؟ که اساسا سلوک، اونی که دین گفته، بیشترین تأکیدو کرده، راهی که خودش نشون داده، در صحنه اجتماع میباید سلوک صورت بگیره، نه فقط سازگار است، میباید چنین باشه. یعنی دین ما رو میخواد در صحنه اجتماع نگه داره، اقدام اجتماعی ما و پرمشغله ترین کارهای اجتماعی را حتی باید داشته باشیم به حسب وظیفه، ولی در این حال باید سلوک کنی. این را ستات پیشنهاد میده، راه میده و انشالله خواهیم گفت. بر اساس این گفتم خب حالا که سلوک اجتماعی چون این چیزی سقفش کف کار اینه، سقف کار اونه، حالا بر اساس این بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی چیه که دین مطرح میکنه؟ ما سه تا اندیشه که اساسی بود در بعد عمل به اونها پرداختیم. یکی این که اساساً هر آنچه دین میگوید و هر آنچه دین دستور میدهد و حتی گاه محط بحثش هم حتی مسائل دنیای اجتماعی به سامان دادن اینجاست، از توحید خالی نیست بلکه مشهون از توحید. یک مبنا بود توضیح دادیم، گفتیم سه ساعت رو اصلا تمام دستورات دینی پر میکنه و حتی اونایی برای سامان دنیا قرار داده و تشکیل کرده خالی از توحید نیست بلکه مشهونه و بلکه نوع عالیش رو این دونست. اینو توضیح دادیم. یه مبنای دیگری که عرض کردیم در بعد عمل این بود که اساس عمل دینی که به عنوان صراط مستقیم از او یاد میکنن بندگیه و بندگی هم ساحتی دون ساحتی نداره. یعنی بندگی مثلا تو خانه بکن، تو پستو بکن، تو عبادت بکن، اما تو جامعه بندگی نکن اصلا معنا نداره. یعنی دین میگه در همه ساعت ها باید بندگی کرد. کسی این هم میفهمه یعنی هویت بندگی که متن و مغز صراط مستقیم و تقریبا هر چی دین گفته قراره که این صراط مستقیم رو برای ما معنادار کنه و ما رو به این راه بندازه، همه رو با بندگی بسته و بندگی هم همه ساعت ها رو میگیره. خود این خود کافیه که یعنی عملا در ساعت اجتماع میتواند باشد. حالا بعدم میگه میبایست باشد، حالا عرض میکنم انشالله بعدم برسیم. بعضی مقدم میگه اگه اینو ندارید کلن عملتون باطله. حالا بگم حالا البته سخت نمیگیره ولی جای حساس نکته ای داره من عرض خواهم. این دو سومین مسئله ای که گفتیم در عمل، گفتیم روح عمل. مسئله این نیست که آدم اقدام اجتماعی میکنه، مسئله نیست، مسئله روح عمله. چی تو عمل میریزی که این میشه سلوک، که اگه اینو نریزی نمیشه سلوک. ما الان میتونیم اقدام اجتماعی بکنیم، بله هممون میریم تو صحنه‌های جامعه هستیم به هر شکلی، ولو برای تأمین رزق و روزی، ولو برای بعضی از دستورات دینی، به هر شکلی میریم. ولی روح عمل اگر شد برای خدا و ناب بشه خوشنودی خدا و باد جلوتر بره و جلوتر بره، اصلا سلوکه. به تعبیر دیگر اصلا معنا نداره که اینها رو از جدا کنیم، بلکه روح عمل مهمه که او رو سلوک میکنه یا نمیکنه. توضیح دادیم دیگه، به این مقدار اکتفا میکنم، گرچه میدونم یه کمی فاصله میشه، خودم هم مایلم بیشتر توضیح بدم، سروران هم شاید برشون سوال باشه، ولی اجازه بدید ارجاع بدم به همون فایل های صوتی که هست، رجوع بفرمایید دیگه ما باید کم جلو بریم. بعد از این مسئله گفتیم حالا این بنیادها و مبانی عملی در به اصطلاح سلوک اجتماعی اینا رو گفتیم، این ستا رو گفتیم. بعد رسیدیم به مبانی نظری، در حیطه نظری چه مبانی داریم که اونها به ما اجازه میده سلوک اجتماعی داشته باشیم بلکه میبایست داشته باشیم. ما از مباحث هستی شناسانه شروع کردیم، عمدتاً هم توحید، که در جلسه قبل، در یکی دو جلسه قبل اگه اشتباه نکنم، این بحث رو داشتیم. توحید رو مطرح کردیم، یکی وجه الله بودن حضرت حق، کل عالم وجه الله بودن حضرت حق، و یکی اینکه کل عالم آیت حقه، و یکی هم قرب وریدی حضرت حق. این دو ستا رو مطرح کرده بودیم اگه اشتباه نکنم. بعد عرض کردیم کسی کل عالم رو آیت میبینه، جامعه هم تمام محیط های معطوف به جامعه هم همش آیت حق. یعنی اینجوری نیست که کسی شاید بگه آه نه اونجا اصلا صحبت خبری از حضرت حق نیست، باید بری تو پستو تا درست بشی یا بری تو عبادت درست بشی. نه اینجا هم همینجوره، همه جا با توحید روبروی. اندیشه قرآنی که به ما گفته شده عین متولف سمه وجه الله، اندیشه توحیدی گفته سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. اینو گفتیم توضیح دادم در جلسه، یعنی آیتن، همه آیت حقن، یعنی کجای عالم تو به چی نگاه کردی آیت نبود؟ تو کجای عالم دیدی که آیت نبود؟ تو هر صحنه اجتماعی هم آیت حقه. یعنی نباید عارف بره تو پستو تا باید آیت رو بیابه، تو جامعه هم میتونه پیداش کنه، همه جا هست. به این خودش یک بستر رو ایجاد میکنه. اینی که عرض میکنم مخصوصا کسانی که اگر سنت های رقیب عرفانی رو بدونن، بعضی از اون سنت ها اصلا میگن توی جامعه نمیتونی، توی نمیدونم غوغای اجتماع نمیتونی و باید بری تا حقیقت نهایی رو به این سبک در خود پیاده کنی. اون توضیحاتی که آقایون نشون میده، یعنی اصلا اینا یک نوع دنیاگوریزی میارن. ما عرض کردیم اینا رو که کسی میخونه دنیاگوریزی نمیاره، در دل دنیا میشود آیت حق رو دریافت. توضیح دادیم در مورد وجه الله بودن عالم و جامعه و صحنه اجتماعی، اونجا وجه الله و همش هم با خدا روبروه. کجا شد که ابا عبدالله در سرزمین عاشورا داره میجنگه از خداش جدا شد؟ کجا شد اینجوری؟ همه جاش با خداش بود. ابا عبدالله در این صحنه های جنگ روز عاشورا چجوری بوده؟ قبل از عاشورا چجوری بوده؟ حرکتی رو که از مدینه شروع فرمودن چجوری بوده؟ همش نگاه کن، هیچ جا نیست که شما ببینید ایشون تو صحنه اجتماع احساس کنه از خدا دور شده، رفته تو مثلا عبادت و نماز مثلا به خدا نزدیک. همه جاش همینجور واضحه. از شما سوال کن، فکر کن خود تو همه تون اذعان دارید. امیرالمومنین تو صحنه اجتماعی اومد از خدا دور شد یا احساس کرد که داره تازه اون اقراری که خدا از علما گرفته که تا اجراش کنن داره او رو اجرا میکنه، داره چیکار میکنه؟ چه خاصه دیگه؟ اینا رو گفتیم. بازم من میخوام یکی دو جلسه در مورد توحید بیستم، ببینید چقدر صحنه های اجتماع رو پر میکنه. تا به حال بیشتر خود حضرت حق و نوع به اصطلاح حضور حضرت حق رو گفتیم، الان میخوام به اسماء حسنا یه چند نمونه میگم، چون بحث اسماء حسنا رو ما نمیخوایم بکنیم مفصل. میخوام چند نمونه بگم به اصطلاح توحید اسمایی. اونایی که میگفتیم فی الجمله توحید ذاتی بود داشتم توضیح میدادم، اونایی که بیشتر گفتم همین دو جلسه که گفتیم آیت بودن عالم و نمیدونم وجه الله بودن عالم و این متولف سمه وجه الله و اینا، بیشتر به توحید ذاتی داره اشاره میکنه، برای اهلش معنا داره. الان میخوام به توحید اسمایی، این ادبیات توحید اسمایی که آقایون میگن و اسماء حسنای حضرت حق، این رو میخوام وارد بشم و میخوام آخرش هم اینو بگم. کجای جامعه بودید اسماء الهی موج نزد؟ کجای جامعه شما میتونید نگاه کنید بگید اسماء الله نیست؟ برخی از اسماء الله رو به عنوان نمونه توضیح میدم، فضا روشن بشه، نوع نگاه عارف مسلمان، نوع نگاهی که دین به ما میگه اینه. این شما هر جا هستید تو جامعه، تعاملی که با بچه میکنید، با همسر میکنید، با به اصطلاح دوست میکنید، با همسایه میکنید، با همکار میکنید، با هر جا دیگه. این در حد تعاملهای فردی، تعاملهای حتی ساختاری اجتماعیت، همه هر جا که هستید اسماء الهی موج میزنه. به این رو اگر کسی دریابه، اصلا مثل اینکه باید رفت تو جامعه تازه بفهمه چه اسما داره چیکار میکنه تو عالم. که من این رو الان اشاره‌ای بکنم، انشاءالله اگر شد فرصتی بود خدا توفیق داد در قید حیات بودیم، انشاءالله مثلا جلسه بعد برسم به توحید افعالی هم یه اشاره‌ای بکنم. اصلا ببینید ما همش غرق خداییم و غرق فعل حقیم، اسم حقیم، ذات حقیم در جامعه همه جا، و این خودش جای تعامل با خداست، جای ارتباط برقرار کردن با خداست. جامعه تمام اون چیزی که در جامعه میذاره و حرکت اجتماعی که صورت میگیره، اما چه بلکه نابترین توحید رو با تو حرکتش، حالا اینا الان نه ولی بعدا، نابترین حرکت رو و نابترین توحید رو با تو حرکت اجتماعی دریافت. حرکت اجتماعی بعضی موقع اونجا آدم رو به ولوله میندازه، آدم ببینه چقدر خداییه و چقدر خدایی داره تعامل میکنه، با خدا چجوری معامله میکنه، اونا مهمه. حضرت امام الحمدلله الان جلوی چشم ماست، با بعضی از چیزهای حضرت امام یادمون هست چیکار کرد. این سبک حالا چه کار میکنه خیلی ها. حالا برگردم به بحث، حالا میخوام به توحید اسمایی اشاره کنم. اولا اندیشه قرآنی ما برای خدا اسمای حسنه است. من یه آیه رو میخونم، آیات دیگری هم هست. ببخشید، اندیشه دیگری هم هست که حالا باید بهش پرداخت، آیات دیگری هم هست که باید بهش پرداخت. آیه 180 سوره اعراف، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. برای خداوند سبحان اسماء حسنا است، او را به این بخوانید، به این اسماء حسنا بخوانید. این بیانی که حالا آمده در حقیقت اسماء حسنایی که آمده در قرآن، از یک جهت بتونه عرض بکنم کل قرآن اسماء حسنا است. اکثر آیات نگاه کنید چجوری با اسماء حسنا تمام میکنه. بعضی ها میگن کل قرآن رو میشه تو توحید افعالی و بعد توحید اسمایی و توحید ذاتی، کل قرآن این واقعا هم حق میگن دار. یعنی هیچ خلاف نیست، حتی اونجایی که داره عینی‌ترین مسائل این سویی رو داره توضیح میده و همینجا هم تمامش میکنه، آدم ابتدا خیال میکنه کلا قرآن اینجوریه. خود علامه طباطبایی یک جایی اینو توضیح داده که قبلا هم شاید اشاره کردم، شم کل احکام و اخلاق حول عقاید میگرده و کل عقاید حول توحید میگرده. توحید مرکز ثقل همه چیزه. بعضی هم میگن ما کل قرآن تو بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم معنا میکنه. راست هم میگن، راست میگن، اینا در جای خودش باید. ولی اجالتا اسمای حسنا واقعا در قرآن فراوانه و این یک چیز عجیبیست. این همه اسما و بعد ازش کاری که برمیاد قرآن بهش پرداخته فراوانه. یعنی در قرآن نگاه کنید فراوان. بنده میخوام با ما چند نمونه بگم، ببین چجوری تو صحنه اجتماعی میاد، چجوری ما میتونیم باش تعامل کنیم. یکیش که من الان میگم خودتونم دیگه براتون واضحه، اسم رزاق، اسم روزی دهنده خدا. خدا روزی دهنده است. کیه که کسب و کار نداشته باشه؟ کیه که تحصیل معاش نداشته باشه؟ تحصیل معاش تو فرهنگ قرآنی، تحصیل معاش یک کنش انسانی اجتماعی است. بیشترش، عمدهش، حالا یک بخشی هم شاید میشه یک شکلی دیگه، ولی اصلش اینجوریه. این تحصیل معاش ریشش چیه؟ اسم رزاق. بنده قسمی نیست زیاد برم تو اسم رزاق توضیح بدم. به توفیق الهی ما تو بحثایی که قم داشتیم اسم رزاق استادی مفصل توضیح دادم، چون نیاز داشتیم واقعاً. هم نیاز هممونه، یعنی اصلا همین باعث بشه ما اصلا یاد بگیریم با خدا همیشه ارتباط داشته باشیم، تعامل کنیم، یاد میگیریم. در قرآن فراوان به این معنا پرداخته شده. من یک چند تاشو میخونم. آیه 12 شورا، لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له انه بكل شیء علیم. تعبیر اینجوری میکنه کلید آسمان و زمین، کلید آسمان، لهو مقالید السماوات والارض، کلید آسمان و زمین دست خداست. تو روزی میخوای؟ کلیدش دست خداست. رزق میخوای؟ خدا رزاق. رزاق یعنی میدونه چه کار کنه که به تو روزیت برسه. که گاهی ما گرفتاریمون اینه، از بس این سویی فکر میکنیم همه چیز رو میخوام این سویی خودمون تمام کنیم و همیشه میگه اگه کم هم آوردیم آخرش هم میگیم چرا نمیشه. ولی بعضی هستن هر لحظه شون با همه مشکلات و پستی بلندی هایی که معمولا در کسب و معاش پیدا میشه، با همه اینها از اسم رزاق هیچ وقت جدا نمیشه. چرا؟ چون میدونه کلید دست خداست. بدون کسی خیلی میتونه با او. حالا من میخوام یه مثالی بزنم، این مثال رو سخت نگیرید، قرار نیست ما این مثال رو در خودمون پیاده کن، تقاضا میکنم، چون بعضی از مثال ها برای اهلشه، برای وقت و حالشه و الا قرار نیست ما هممون اجرا کنم. میخوام یاد بگیریم این سبت چیه. بنده خدایی بود کشدوزی میکرد در یه شرایط خاصی، خب معمولا هم کفش آدم باید بیاره جلوی مغازه بذاره همه ببینن و همین باعث ترغیب بشه بگیرن بخرن. آ اینی که میگم یه دفعه نکنید یه دفعه مثلا بگید ما مثلا نه ما از این بعد اینجوری اینجوری نه، اون حال میخواد، اون خودش یه حسی داره، درست مثل من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی اهلش شد فهو حسبه تمام. ولی حالا به بعضی بدید میبینید هی قیلی ویلی داره، اینا نمیشه واضح باشه. حالا من تقاضا میکنم اینا که میگیم مثالیست توش لمس واقع میکنیم، نه قرار اینو همه به اینه اجرا کنیم، تأکید بومم میدفعه نشه اینجوری. حالا این شخص کفش دوزی میکرد، گفت یعنی من باید بیارم جلو تا درست بشه ویترین، البته ما ویترین نبود، ما ویترین بیارم بذارم تا این جلو بیام، من این کار نمیکنم، خدا دارم، خدا خودش کافی. ایشون نمی آورد، بهش می گفتن نمی آورد. بعد بهش که می گفتن یکمی که می گذشت می گفت بابا من این کار رو کردم، از فلون شهر اومدن تمام کفشامو خریدند و بردن، خدا شاهده من نه اونا رو می شناختن نه اونا منو می شناختن. شما چی میگی؟ ببینید آیت الله العظما بهجت یه بار می گفت که دیدید این حیوانهای صحرایی بری بحری اینها رو دیدید هیچ کدوم بیروزی بمونن و هیچ کدوم معطل روزیشون باشن، روزی هم رسیده و هیچ وقت هم دغدغه روزیشون رو دارن، یعنی مثلا باید هی بگردن، خدا روزیشون رو داده، شما چرا اینقدر حرص میزنید؟ سرور من تلاش برای روزی الکاد و بله المجاهد بله القاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون پاورجا خود امام صادق اینجوری دستور فرمودن. شخصی اومده بود گفته بود اینا نباید معلوم بگم، ولی حالا چون گفتم یکم واضح بشه دارم میگم. خود امام صادق علیه السلام شخصی اومد گفت من مشکل دارم، نشد هیچی روزی. امام صادق فرمود تو وظیفت این بری مغازت جاروب بزنی اونجا بشی، تو چی کار بقیه داری؟ تو کار خود تو بقیه رو به خدا بسپار، نفهمو مغازه دیگه نرو، تو برو تلاش تو بکن، تو جلو بزن بشی بقیه تو چی کار ده. گفت انجام دادن شد، با اینکه قبلش البته خب امام صادق حقیقت رو میدونه دیگه، اون میدونه که چه خبر، روزی اینجوریه و واقعا هم خوشا به حال کسی که در دل این کسب ها یواش یواش بفهمه رزاق دیگریه، روزی دهنده دیگریه، این اندیشه رو بفهمه تمام شده است. خب این تعامل میاره، تعامل یعنی چی؟ هر لحظه من با اسم رزاق دارم تعامل میکنم، کسب و کاره، به مشتری نگاه نمیکنم، او را رسول خدا و فرستاده خدا برای روزی به من میدونم. هست ما خبر نداریم، همین خدا میتونه کاری بکنه اون نیاد دیگه به سمت ما اصلا نیاد. خب این اسم رزاق، این اسم رزاق اگر اومد کدوم صحنه ای از صحنه های معاش ما رو پر نمو، همه جا رو پر میکنه، به کدوم صحنه عمده تلاش های معاشی ما کجا، صحنه اجتماع، یعنی همش با اسم رزاق. باور کنید بسیاری از این کاسب ها، بسیاری از حتی کارمند ها که ما متاسفانه با گاهی احساس میکنیم کارمند دیگه داره مشخص دیگه هر ماه داره میرسه، آیون توضیح دارم میگم درست هر ماه میرسه، ولی خدا بخواد کم کنه بلد چجوری کم کنه، یعنی تو کارتو میکنی، من میدونم ماهانه مثلا چند میلیون برای من به عنوان بریدن دیگه، من میدونم، نه نمیدونی، وقتش شده. بنده خدایی میگفت یه پول قلمبه‌ای که دستم رسید یه مریضی بود تمام نبیریشون یه پول قلمبه رسید مریضی و تمام، و بخواد ببره پول قلمبه هم باشه میره، یعنی در اینجوری نیست، روزی دست خداست، خدا هم بلده که چه کار کن. خب این ببینید یک اسمه از اسماء الهیست، ولی داره کار میرسه در همین نشه و در همین صحنه اجتماع و در همین تعامل‌های معاشی و کسب و کار ما. باز یکی دو تا آیه میخونم به سرعت میگذرم چون باید احساس ما وقت دیگه زیاد نداریم. خدا که در آیه 6 شهود میگه با ما مدابتن فی الارض الا علی الله رزقها، خیلی عجیبه هیچ جنبنده ای روی زمین نیست جز بر عهده خداست. علی الله رزق، بر عهده خداست روزی دادن. این علی الله ها ای تعبیری که اینجوری علینا، علینا های قرآن نسبت خدا به خودش میگه خیلی معنا داره در جامعه ملی. بر عهده منه، مگه میشه لبی باز بشه من بشنیدم دارم روزی میدم اسم رضا. و بنده خدایی حالا این آیه رو من بخونم، ان الله هو الرضا، آیه 58 زاری، ان الله هو الرضا ذو القوت المتین. بنده خدایی بود مشکل مالی برخورد و هر چی کرد نشد و اینا، حالا رگ توحیدی داشت از اینایی بود که میفهمید چه با چیکار شروع کرد. ان الله هو الرضا ذو القوت، اینقدر خونه یه دفعه دید همه چی درست شد، اصلا خودش هم نفهمید. واقعا هم دستور بعضی از آقایون دستور دادن که ان الله هو الرزاق رو با اعتقاد کامل حقیقتا بگید خود راه رو باز بود. واقعا رو ان الله هو الرزاق تنها روزی دهنده اوست، ذو القوت المتین، دستش بازه که همه کار رو انجام بده. خب این یک اسم. باز بذارید من یک دو سه تا اسم دیگر، میدونم وقت زیاد نداریم، یه دو سه تا اسم دیگر هم بگیم. ببینید این اسما تو جامعه داره کار میرسه، مگه میشه من تو جامعه برم اینو نبینم؟ مگر بازاری که رگ توحیدیش بالا اومده باشه مگه میشه اسم رزاق رو نبینه؟ همش داره میبینه و حتی به اسراری میرسه کسانی که حلش میگه این نباید روزی من میشد، میفهمم اون روزی من باید میشد، میفهمم. بعد یک کمی بگیزیم خدای خوش شد که ندادی، خدای خوش شد که دادی، حتی اینا رو میفهمه. یعنی همش داره تعامل با خدا میکنه توی همین کار، کسب و کار و معاش و این معاش. اتفاقا اصلش میدیدید که تمام دنیا بهانه است که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم. یعنی هر کاری که میکنیم، همه این کارا، چه دعوا میکنیم، چه مثلا خوشی داریم، هر چیز داریم، بهانه استش اینه. حالا میگن، حالا میگیم، میکنیم، غرق میشیم، ولی اصل بهانه اینه. خوشا به حال اونی که خدا یه جوری کرده که اینو کشونده به سمت خودش، یعنی یاد گرفته که با خدا تعامل کن. خب این یک آیه، یک دسته ای از آیات که در مورد یک اسمه. اسم شکور رو بگم، یه تعبیری است تو قرآن در مورد خدا به اسم شکور و شاکر. خدا شاکره و شکور. ما معمولا من دیدم بعضی از اینهایی که میخوان ترجمه کنن شکر رو میگن شکرپذیر، یعنی توی بنده که شکر کردی خدا میپذیر. ولی نه، نگاه کنید المیزان، علامه طبقه بزرگان اهل معرفت، اینا میدونن آیام اتفاق صریحه، ظهور واضحه. شکر یعنی خدا تشکر میکن، تو یه کار خیر بکن خدا تشکر میکن، راه رو برات باز میکن. تو مثلا رفتید توی صحنه اجتماعی دیدی بنده خدا ضعیفه، نمیتونه، تو رفتی کمک کرد، تو کمک کردی، باش خدا میگه من میدونم تو اینو کردی، یه قدم اومدی من صد قدم به سمت تو. خداش تشکر میکن، تشکر میکن، شکور، شکور. و این چیز عجیبیه، و این اگه کسی بفهمه صحنه اجتماعی هر خیری میکنی یقین داشته باش خدا یک نوع داره از تو تشکر میکن، خواه بدانی خواه ندانی. دقت کن چه عرض میکنم. الان یکی دو تا آیه رو میخونم خدمتتون. آیه 17 سوره تقابون، کلن هم یادتون باشه سرورانی که میتونن برن این اسم شکور و شاکر رو تو قرآن پی بگیرن، خیلی کمک میکن. این تقرض الله قرضن حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکورن حلیم. اگر به خدا قرض بدید، قرض به خدا دادن همین انفاقی که میکن قرض به خداست. بعد این اندیشه رو فهمید که بعضی ها که متوجهند این رو میفهمند. گفتم قبلا اهل بیت تا یک مسمندی رو بچی میدادن، میخواست بهش میدادن، دستشون که به دست این فقیر میخورد این دست رو میبوسید و بر سر میذاشت، گفت دست ما به دست خدا رسید. چرا؟ او رو نبین، خدا رو داری قرض میدی، به او نمیدی، به خدا داری میدی. دقت کنید، این تقرض الله قرضن حسنا. خب خدا چه میکنه؟ میگه خدا اولا یضاعف لکم، چند برابرش میکنه. یعنی یکی دادی چند برابر میکنه. چند برابر چرا میکنه؟ چون شکوره، از تشکر تو دادی من راه باز میکنم که بیشتر برات بیاد. یضاعف لکم، اضافه میکنه. و از طرفی هم یغفر لکم. یغفر لکم یعنی چی؟ یعنی با این دادن خدا کاری میکنه شستشوی دل میده. غفران، غفران باید در جای خود شستشوی دل میده، تو رو پاک میکنه. چرا؟ چون شکوره، تشکر میکنه. تو این کار رو گید، تو یک قدم اومدی من صد قدم میام. همینجا باید بدونید هرچه خیر پاکتر نابتر، تشکر خدا هم نابتر. نمیدونم در باب ابا عبدالله شنیدید این جریان رو؟ تو روایات ما آمده، خیلی هم واضحه. یه جوری در باب ابا عبدالله و زائر ابا عبدالله و هر کی به سمت ابا عبدالله رفت، گفته که میبینی خیلی دم و دستگاهت آباد و پر نعمتی داره. نگاه کن تو روایات فراوانی از یه شکل ویژه‌ای. میدونید تو روایات ما چه اومده؟ چون این گونه فداکاری کرد پس ما چنین کردیم، با تربتش رو با او تربتش این گونه باش کردیم، فرزندانش این گونه کرد. یکی نگاه کن هست، این هست. حالا که این شد ما این گونه کردیم، حالا که این شد خدا با او این گونه کرد. تشکر بکن، این قاعده کلی اسم شکور. حالا کدوم صحنه اجتماعی است که با اسم شکور پر نشه؟ تا خیر میکنی، تا حرکت درست میکنی، تا اقدام خوبی میکنی، تا برخورد درست میکنی، که حتی گفتن گاهی همین لبخند زدن بر دیگران خود حسنه است. حسنه است یعنی داری نیکی میکنی. گاه گفتن همین توی جاده میبینی یه سنگیست مانع هم است، تو این رو میذاری کنار، حسنه است. دقت کن چیز میکنی، این اندیشه دینی رو میبینی چجوریه. کار خیری که میکنی هر چه باشه، خرد ریزا تا درشت داشت، هر کار خیری میکنی چیکار داری میکنی؟ داری کاری میکنی که خدا یک توجه ویژه کنه، تشکر کنه از تو. یک قدم آمدی صد قدم. تو روایات ما آمده کسی یک قدم میره خدا صد قدم، کسی به سمت خدا میره خدا هر وله کنان به سمتش میایه. چی میگه اینا؟ اسم شکور. خب این تو صحنه اجتماع پر نمیشه از این حرفا. شما کجا شد که کاری کردی خدا به جواب نداد؟ با اینکه در مورد خلاف خدا میگه یک قدم یک قدم، تو یک قدم خلاف میکن من یک قدم، ولی گفته در حسنه یک قدم ده قدم. نگاه کنید تو روایات ما یک قدم ده قدم، یک حسنه ده حسنه برات نوشته میشه اینجا. و خدا هم با تو چه میکنه؟ این خاصیت نظام ها. اسم شکوه. خب این اسم شکوه هر صحنه اجتماعی رو میشه با این پر کرد. شما اقدام میکنی با خدا معامله کن، ببین اسم شکوه با تو چه کار. و بعد ببین اسم شکوه را، یعنی برو تو جامعه اسم شکوه ببین. و بعضی هم که چشم بینا دارن راحت میگن این آقا رو میبینی، این عالم ربانی رو میبینی، ریشه داره در اون پدر بزرگش. خیلی راحت میفهمم پدر بزرگش این کرد این شد این. یکی از اینها عالم ربانی چه، یه نفر گفت میدونی چیه؟ پدر بزرگی داشت که این پدر بزرگه گهگاهی میومد خونه، بهش میگفتن این عباد کو؟ گفت این بنده خدا اون زمستون بود، این سردش بود، من عبار دادم. گفت این عبار از دست گفت دیگه سردش بود، اینقدر یعنی دلسوز بود نمیتونست تحمل کنه، اینا رو میگرفت میداد. بعد اون بنده خدا که اهل معنا بود گفت میدونی این که عالم ربانی این زیر سر اونجاست. خدا گفت تو این کارو کردی، من میدونم کجا بهت جواب بدم. نگاه کنید در جریان حضرت خضر، نگاه کنید آمده این توضیحات آمده، یکی در مورد فقراست، یکی در مورد اینه که به اصطلاح بله پدر و مادرش صالح بودن، چون صالح بودن چنین کرد. اینی میگن اسم شکوه، حتی تو نسل خودش جاری میکن. خب اینا ما چی میگیم؟ میگیم اسم داره کار میرسه. و بعد حالا چشم باز بشه تو تمام این جامعه میتونی تو اسم شکور رو ببینی، یعنی هر جایی رفتی چیزی دیدی از خودت از دیگران میتونی اسم شکور رو ملاحظه کنه. و بعد بگی الان بعضی از بزرگان بهشون بگی، میگه من به خاطر خدمتی که به پدر کردم و اون نوع خضوعی که نسبت به پدر کردم منو به اینجا رسوندم. خودش هم میگه میفهم اسم شکور که داره کار میشه. این دو نمونه. حالا من بازی آیه دیگر رو بخونم تو این زمینه. آیه 23 شورا قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی الغربه، از شما در ازای رسالت چیزی نمیخوام جز مودت اهل بیت. و بعد این آیه ببینی قاعده کلی، و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، کسی حسنه انجام داد ما بر حسنش می افزاییم، اضافه، نه یعنی به اضافه حسن نزد له فیها حسنا. خب چرا قرآن استدلالش اینه؟ چون ان الله غفور شکور، چون خدا شکوره تا کار نیک میکنه خدا برای نیکیش میافزاد. و همین آیه اتفاقا در مورد اهل بیت هم اتفاقا چون ارتباط داره، همینجا خوندیم مودت فی القربا، از این حرفش اینه. این آیه میخواد بگه مودت اهل بیت حسنه است و کسی حسنه رو اجرا میکنه چی میشه؟ نزل له فی حسنه. با اهل بیت ارتباط برقرار کنه، ببین خدا دلار چجور آباد میکنه، باتون چیکار میکنه. که من خودم معتقدم بعضی از افراد به هر جایی رسیدن زیر سر محبت ویژه به اهل بیت، خواه به یک امام، خواه به یک حجت، و خواه به همه. باور کنید بسیاری من دیدم به جایی رسیدن زیر سر هم. حالا این رو ما ببینیم، اسم شکور را ببینیم. این دو مثال. سوم بزنم، میخوام زودتر تمام کنم چون میخوام جلسه بعد دیگه باز این بحث اسم و اسنا رو مطرح نکنم، برم بحث توحید افعالی رو بگم. ببینید کجای جامعه است که این اسما موج نمی‌زنه. بیان امیرالمومنین یادتون هست؟ به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. اینجوری نگاه کن، هر جا رو نگاه کنید اسماء الله داره کار میرسه و همه جا با اسماء الله. نمی‌بینید چیزیه، ولی مؤمن ادامه میده کم کم این اسما رو می‌بینه. این که قرآن داره به ما اشاره میکنه. بذارید از خیر الماکرین، حالا از این ور گفتیم، از این ور خوبی ها گفتیم و اینها، از اون ورم بگم ببینید تو جامعه اصلا کسی اهلش باشه چی میگه. در قرآن یه ادبیاتی است که اون ادعی که به اصطلاح عناد دارن، ادعی که بر نمیتوان حقیقت دین رو، حقیقت توحید رو، ولایت رو، اینا میان مکر میکنن بسیار. حالا هم مدعیر مشخص این میبینید استکبار جهانی چیکار میکنه. نه واضح خداوند یه قاعده داره، میگه اینا مکر میکنن بکنن، ما هم با همونا مکر میکنی. و خدا خیر الماکرین، میدونید بناش چیه؟ اگه جلوتر برم اون ولله المکر جمعی ها رو بگم اصلا دیگه صحنه اصلا تغییر میکنه. میگه خدا میگه که اینا مکر میکنن، ولی من بهتر بلدم این مکرشون رو به نفع حق کنم. اونا کار خودشون میکنن دا، خیلی هم تلاش میکنن، بلکه اومدن تو زمین خدا بازی کردن. من این تعبیر رو میکنم به خاطر اینکه با این اصطلاح آشنایی و الا این تعبیر لازم نیست، واضح هست؟ بلکه میان تو همین بستر بازی میکنن، تو همین بستر، یعنی خیال میکنن داره بد میکنه. ولی کسی اهل معنا باشه میگه ببین خیر الماکنی چه کرده، اونا با دست خودشون اینو ورده بالا، این خواست این رو به زمین بزنه ولی با دست خودش ورده بالا. من این آیات رو میخونم بعد توضیح میدم. آیه 30 انفال اونجاییست که رسول الله در مکه داره آهسته آهسته همه جوانها رو جذب میکن و داره بر مؤمنان افسوده میشه و اون سران مکه دیدن که وضع داره خراب میشه، اونو گفتن چیکار کنیم؟ بشیم چاره کنیم. چارهشون که نشستن فکر کردن، گفتن باید یا او رو رسول الله رو زندانی کن، یا باید اخراجش کنیم، یا باید بکشیم. این قرآن نقل میکنه و از یم کرو بکل لذین کفر و لیوث به توک تو زندان قبل. هنگامی که کافران با توی رسول الله چیکار کردن؟ مکری کردن، خواستن تو رو زندانی کنن. او یک طلوک، چون اون جلسه ای گذاشتن این ستا حرف گفته شد، او یقتلو یا تو رو بکشن، او یخرجو یا تو رو از این مکه بیرون کنن. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. من از شما بپرسم این تصمیم گرفتن تبدیل به چی شد؟ حرکت رسول الله به سمت مدینه شد، نتیجه چی شد؟ حکومت دینی رسول الله برقرار شد. نتیجه چی شد؟ خذلان این کفار. نتیجه چی شد؟ فتح مکه. ابتداعا نگاه میکنی اینه، ولی نتیجهش آنه. کسی اهلش میگه والله خیر الماکرین، اصلا خدا این کار رو کرد که زمینه برای مدینه النبی پدید بیاد با همه اون شرایط. بعضی جو قرآن اصلا میگه ولله المکر جمعی، یعنی همه مکر مال ماست، یعنی همون کافرم که دارم مکر میکنه منم که دارم بهش به ذهنش میدازم، او با شیطنت خودش با تینت بد خودش میکنه، ولی من بلدم از این تینت بد نتیجه خوب خودم رو بگیرم. ولله المکر جمعی اینجوری معناش. خب اینو میگیم والله خیر الماکری. این میدونید کسانی که صحنه درگیری های اجتماعی باشن، اینا مال صحنه درگیری های اجتماعی، درگیری های اجتماعی رو همیشه باید اینجوری نگاه کرد، ولا یحیق المکر السیء الا باهله و بعد والله خیر الماکرین بلکه ولله المکر جمیعا. بعد اینو میدونید آدم تو صحنه اجتماعی همه رو نگاه میکنه. بنده که خیلی معتقدم الان این انقلاب ما بسیاری از این مکرایی کردن انقلاب ما رو اینقدر آورده بالا، با همه زحمت ها و هزینه هایی که ما داریم میدیم، خاصیت نظام عالم این. من خواهم چی بگم؟ این صحنه اجتماعی، بیا اسم خیر الماکرین حق رو ببین، همین صحنه اجتماعی، همین مشکلاتش، بیا چی ببین؟ خیر الماکرین بودن حق رو ببین. اونها مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه، خدا باشون کاری میکنه که همونی که اونا خواستن که نشه همون رو آورده، بلکه با دست خودشون آورده. و این قاعده نظام عالمه که باید بهش توجه کرد. بنده این دو سه تا اسم رو گفتم برای اینکه یه نتیجه بگیرم، چون میبینم دیگه وقت به پایان رسید. نتیجه بگیرم. نتیجه چیه؟ کجای جامعه و دنیا پر نیست از اسماء حسنا الهی که من باید برم گوشه بشینم تا اسم ببینم، گوشه بشینم با خدا دارم. نه، تو همین صحنه‌ها باید دید. و برنامه اصلی ما هم قرآنه که قرآن اینا رو یاد داده. این صحنه اجتماعی رو اینجوری برم، کسی اینجوری نگاه کنه جامعه مزاحم نیست که، بلکه جامعه صحنه تثبیت این حقایقه. والله خیر الماکرین، والله شکور، والله رازق و رزاق. اینجوری دقیقا میخوام، اینجوری میشه. و اگر این بشه، شما حالا من این رو به عنوان نمونه گفتم، اسماء حسنا چقدره به نظر شما؟ حالا بگو مثلا 99 اسم، بگو 1001 اسم، 1001 اسم میگم باش. شما تمامی اسما رو با تو عالم ببینید، همه جا داره کار میست، همه جای این جامعه هست. بله، ما هنوز نه چشمشو داریم که ببینیم، نه حتی گاهی تصویر کردیم، چون بعضی اسما اصلا هنوز برای ما معنادار نیست، ولی به هر ترتیب این هست. حالا من میخواستم اسم عزیز رو هم بگم، اگر شده شاید جلسه بعدم یه مقدار اسم عزیز رو هم بگم، چون دو نمونه اونور گفتم، یه دو نمونه از این ور بگم، بعد ببینید چقدر اصلا کل این جامعه و حرکت های اجتماعی همش با این اسماء حسنا داره میگرده. و کسی اینجوری شد تو جامعه آمد، از خدا دور نمیشه که، تازه داره خدا رو خوب میبینه و تعامل ایجاد میکنه و ادامه. و خیلی لطفش همینه، مثل اون مسئله رضا گفتیم، انقدر ادامه بده تا اسم رضا براش جلوه کند، انقدر ادامه بده اسم شکور را ببیند، چشم بینا پیدا کنه، همینجور دیگه همه جا رو خواهد گرفت. البته این نوع بحث ها بحث های سنگین تری رو در جای خودش به اسم توحید اسماعی داره فراوان، ولی این رو که گفتم خودش کافیه. یعنی ما میتونیم ببینیم پس اینجوری ما جلوه حق و ذات حق رو همه جا باید ببینیم، اسماء حضرت حق رو داره همه جا باید ببینیم، جامعه هم محدشه، ما ازش دور نیستیم، چرا باید برم گوشه بشینم تا یه همچین چیزایی رو ببینم؟ اینا باشه تا انشاءالله ادامه بحث رو عرضه بداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.